کلام در این فرمایش شیخ الطایفه بود، فرموده بود اگر تعارض کرد بینه عدل و بینه تزکیه شاهد با بینه جرح شاهد معارضه کرد، دو نفری که در واقعه شهادت می دادند این دو نفر باید عادل بشوند، دو نفر عادل مسلم شهادت می دهند که این شاهدین هر کدام عدل هستند و دو شاهد مسلم شهادت می دهند که این دو تا شاهد هر دو یا یکی فاسدند. بینه تزکیه با بینه جرح تعارض کرده است، شیخ الطایفه فرموده است وقف الحکم. این عبارت شیخ را بعضی‌ها معنا کرده اند که یعنی حاکم در این واقعه نمیتواند حکم کند، چی بگوید به مدعی بینه تو تمام نشد، نتوانستی بینه را تمام کنی، منکر تو قسم بخور، قسم بخورد منکر و بعد از قسم خوردن حکم کند، نمیتواند حاکم حکم کند به این کار منکر. چرا؟ بران چی گفتیم ما نحن فی از موارد شبهه این است، شبهه مصداقیه البینة للمدعی والیمین علی من انکر، حیثون که روایات دلالت کرده است که مدعی وقتی که اقامه بینه نکرد اون وقت نوبت میرسد به حلف المنکر، بعد از این که اقامه بینه نکرد اون وقت نوبت میرسد به حلف المنکر، که حلف المنکر هم حق مدعی است. مدعی اگر از قاضی خواست برای این که منکر را قسم بده او قسم میدهد و منکر قسم میخورد و حکم میکند قاضی. خب یمین در صورتی است که لم تکن فی البین بینتون. خب در ما نحنفی این دو نفری که به قضیه شهادت میدهند مجنس بینه بشوند، عدلین بشوند، فی الواقع عدالتشون اثبات نشود ولیکن نفی که نشده است احتمال داده میشود در واقع عادل باشند و بینه بوده باشند. پس ازالن لم یقبل مدعی البینة یحلف المنکر، اینجا حلف معلوم نیست موردش بوده باشد، شبهه مصداقیه است، بدون جهت میتواند به بینه حکم کند چون محفظ نیست و نمیتواند به حلف حکم کند به حلف المنکر، چون که معلوم نیست بینه نبوده باشد و نوبت به اون حلف برسد، اون وقت امر می کند قاضی متخاصم این را بر این که مصالحه کنید. بعضی ها این زور معنا کردند ولیکن صحیح این است چه مراد شیخ این باشد یا نباشد، وقتی که عدالت این دو شاه ثابت نشد قاضی می تواند به حلف المنکر وقتی که مدعی مطالبه کرد حکم بکند. و سر فی ذلک، درست توجه کنید، و سر فی ذلک امرین است. امر اول که عمده در مقام است این است، اگر بنا بوده باشد، امر اول امر نقضی است، اگر بنا بوده باشد به این عدم احراز قاضی عدالت را، این صورت شبهه مصداقیه بشود، و قاضی نتواند به حلف المنکر حکم کند، خوب در آن صورتی که بینته متعارضه نیست، اصل بینه نیست، مدعی دو نفر شاهد آورده است که عدالت اونها معلوم نیست، بینه بیاور به عدالت اینها، بینه ندارم، اینها بله پیش من عادل هستن، آوردن پیش شما شهادت بدن. قاضی اینجا هم نمیتوند حکم بکنه. چرا؟ برای آنکه این دو نفری که شهادت میدهند لعل فی الواقع عادل هستند. وقتی که لعل فی الواقع عادل شدن نمیتوند به قول اینها حکم بکند، چون که احراز نکرده است، و نمیتواند به حلف حکم بکند، چون که الحلف ظالم یکون فی البیع بینتون للمدعی بینتون، محتمل است این بینه بشود. پس امر اول امر نقضیست، جواب نقضیست، که اگر این در صورت تعارض بینه تعدیل با بینه زر موجب بشود که قاضی حکم نکند به حلف المنکر، در صورتی که بینتین اصلا نیستن، دو شاهدی آورده است، مدعی میگه اینها شاهد من و اینها پیش من عادل هستن، قاضی اینجا هم نباید حکم بکند به حلف المنکر. چرا؟ چون که محتمل است این دو نفر در واقع عادل بشوند، مدعی راست گفته باشد. این امر اول. و امر ثانی این است، درست یعنی امر حلی است، امر حلی این است، ما سابقان خدمت شما عرض کردی این که دارد در روایات البینت للمدعی والیمین و علامن انکر، این بینه از پیش قاضی و برای قاضی، این بینه برای قاضی بینه است، نه برای مدعی و نه برای منکر، چون که مدعی واقع را می داند یا دروغ دعوا می کند یا غیر دروغ، چون که جزم معتبر است در دعوا، دعوا باید جزمی باشد کما سیعتی، اون مدعی خودش می داند یا دروغ دعوا می کند زور و بهتان است یا اینکه نه حق می گوید، منکرم که واقع را می داند این کار می کند می گد این زور نیست. پس این که البینه که بینه روشن کننده و واضح کننده واقع است، واضح کننده پیش چیست؟ برای قاضی است. بدون صحت شاهدین لعدلین که شهادت در واقع می دهند، اینها باید به نظر قاضی بینه واقع بوده باشند، و بینه وصف احرازی است، اون وقت واضح می کند واقع را که قاضی احراز کند که این شهادت عدلین است. مرحوم آخونده اگر یادتون بوده باشد در اول امارات که شکی در حجیت اماره این مسابق است با قطع بعدم حجیت، مأثرش همین است، اون وقتی شی متصف می شود به حجت فعلیه، اون وقت متصف می شود به بینه فعلیه که فعلا بینه هست، شخص او را احراز کند. پس احراز دخیل است در بینه بودن شاهدین عدلین به وصف انه شهادت اما بینتون معتبر است و مثبت حق است. این وصف بینه وصف احرازی است که باید قاضی او را احراز کند و نکرده است او را، پس بینه نیست، دم یوبیم البینه، این بینه حساب نمی شود. و اگر شما خیلی زور بزنید که نه بینه خود شاهدین هستند که عدلین هستند در واقع، چه قاضی او را بداند چه نداند، اگر او را بگید خوب به اصل احراز می کند. قاضی میگوید بر این که خب ما گفتیم در ثبوت دعوا شهادت العدلین معتبر است، عدالت به هر تفسیری که شما بگویید امر وجودی است، حادث است، مسبوق بعدم، چه بگویید عدالت ملکه است، چه بگویید حسن ظاهر است، چه بگویید استقامت در دین است؟ قاضی استصحاب میکند عدمش را. بگین دو نفری که الان شهادت میدهند، یه زمانی بود اینها عدلین نبودند، ملکه نداشتند، ملکه کسبیست. یه وقتی بود اینها حسن ظاهری نداشتند، ولو وقتی که هنوز تکلیف و مکلف نشده بودند، استقامت در دین نداشتند، ولو اون وقتی که مکلف نبودند. الان نمیدانند استقامت در دین، ملکه حسن ظاهر به اینها پیدا شده یا نه. از قدمشه پس استصحاب میکند اصلی این است که این دو نفر بینه نیستند، یعنی عادل نیستند و شهادت اینها شهادت عدلی نیست، چون که استصحاب مسبوق است، یعنی عدالت مسبوق است و عدم ها امر وجودی است و حالت سابقهش عدم است. بدون جهت در ما نحنفی وقتی که نتوانست قاضی احراز بکند عدالت اینها را به وجه شرعی، نوبت میرسد به اون حلف المنکر و به مدعی میگوید که اگر میخواهی منکر قسم بخورد و من حکم در واقع بکنم. این بحث راجع به بحث سابق بود، نفهمیدم چه فرمودید. عرض کردم بینه وصف احرازی است، بینه یعنی واضح کننده، واضح کننده باید برای قاضی باشد نه برای متخاصمه. واضح کننده اون شاهد العدلین به وجود احرازی بینه و واضح کننده هستند، نه به وجود واقعیشون. چون که به وجود احرازی بینه هستند، بینه صفت احرازی است. وقتی که احراز کرد قاضی اینها شاهد شهادت اینها شهادت عدلین است، اون وقتی واضح میکند واقع را بر قاضی، ولا بر واقع بر قاضی واضح نمی شود. بعد وارد می شویم به یه مسئله دیگری. محقق قدس الله نفسه الشریف می فرماید لا بأس به تفریق شهود، بأسی نیست که قاضی شهود را تفریق کند. و بعد می فرماید و یستحب بذالک فی من لا قوت عنده یا لا قوت له، مستحب است این تفریق در حق شاهدی که اون شاهد قوت ندارد. این مسئله که ایشان عنوان کرده است در ما نحنفی، این بعد از این که انشاءالله این مسئله را بحث کردیم معلوم می شود که این مسئله یکی از امهات مسائل است که ما بلگزات فعلی بل مبتلای به او هستند، بله، و رکن مهمی است در باب قضا فعلا نسبت به اون گزاتی که فعلا می گوییم گزات دادگاه های انقلاب است. نسبت به اونها، ولو نسبت به اون گزات مدنی هم همین زوده است، ولیکن نسبت به اینها رکن رکینی هست این مسئله ای که عنوان می شود. صورتش را نگاه نکنید، ولی ایشان فقط عبارتش این است که لا بأس به تفریق شهود. بعد هم می فرماید و یستحب بذالک فی من لا قوت له، در حق شاهدی که قوت ندارد. صاحب زواهر قدس الله نفسه الشریف کلامی دارد که اون مقصد ما که معلوم بشود موفص به بیان کلامیشان در مقام من اوله الى آخره. صاحب زواهر قدس الله نفسه الشریف می فرماید که بعثی نیست به تفریق و شهود که قاضی شهود را تفریق کند، یعنی اینها را از همدیگر جدا کند، به این که از هر کدام از اینها سوال کند از اون واقعی که شهادت میدهند، از خصوصیات اون قضیه و از بله خصوصیات اون واقعه و مشخصات اون واقعه من حیث زمانی و مکانی و غیر ذالک من الخصوصیات، از کل واحدین سوال کند من غیر علم الاخرین. چون شهود مراد از تفریق این است، تفریق در سوال است، چون دیگری ها نفهمد که قاضی از این شاهد چه سوال می کند و این شاهد در مقام جواب چه جوابی می دهند. من غیر علم الاخرین، چون آنهای دیگر نفهمند که چه سوال می کند و او چه جواب می دهند. چرا این قاضی این تفریق را می کند بر ما بین شهود در این سوال جواب؟ تا این که قاضی علم پیدا کند به صدق شهادت اینها، که اینها شهادتشون صادق است. از کجا علم پیدا بکنند؟ از اتفاقشون با اون خصوصیاتی که لا یتفق با اون خصوصیات عادتاً الا مع صدق، مگر در صورتی که شهادت شهادت صدقی بوده باشد، راست بوده باشد و بداند عدم صدق را، یعنی کذب شهود را، از اختلاف اقوالشون و تشتت کلامشون. یه وقت او خصوصیات انظور را که از هر کدام سوال می کند، می بیند اینها اقوالشون متشدد شد، کلماتشون اختلاف پیدا کرد و از این اختلافشون و از این تشتت کلامشون معلوم بشود عدم صدق را، که معلوم بشود که اینها صادق نبودند. یا از غیر ذالک به واسطه علم به صدق و کذب، به واسطه غیر این زهاد پیدا کند از این تفریقی که می کند در سوال و جواب. و می فرماید این مستحب است این زور تفریق در اون شاهدی که قوت عقل نداره، یعنی آدم بلی گرس و محکمی نیست، میشه او را زود گول زد، تلبیس شرد امر را بر او. مثلا فرض کنید زید با زنش رفته خونه فلانی، اون خونه فلانی هم اهلش سفر کردند، خونه را سپردند به این. خوب با زنش رفت اونجا، خلوت هست، بچه ها هم نیامدند، اون با زنش اونجا در اون خونه کزا می کند. یه دشمن زید فرض بفرمایید فرصت را غنیمت شمرده، یه عادلی را پیدا کرده است که یه خورده بله زود گول میخورد، میگد بیا ببین، بله نگاه کن از این در نگاه کن، اون زن فلانی بیچاره سفر کرده، زنش تو خونشه، این شخص آمده زن و با زن و زنا میکنه. این ممکن است تلبیس کند این امر را. این بله تفریق در سؤال، تفریق شهود در سؤال، این مستحب بس استحباب دارد، استحباب میگه ها وجود نمیگه، استحباب دارد در حق شاهدی که اون شاهد قوت عقل ندارد، به حیث اون که قاضی احتمال میدهد امر تلبیس شده است به این شاهد، شاهد عادل که شهادت میدهد قضیه نتینان است، یا احتمال میدهد که خوب این سابقا عادل بود، ممکن است گول بخورد، اتفاق کرده باشد با سایر شهود که یه امر غلطی را و خلاف واقع را شهادت بدند، الله دیگر تا حال نکردن امروز بکنن این کار را. در این مواردی که از او تعبیر به موارد ریبه می شود فی شهود، چه شهود مورد ریبه هستند بر قاضی، این تفریقی که هست مستحب است. بعد صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف میگه دلیل بر استحباب در موارد ریبه و جواز در غیر اون موارد، این دلیلش چه بوده باشه؟ ایشان تمسک میکند کما فعله داینال علیه السلام فی شهود زنا، در شهود زنا این کار را کرد. بله داینال علیه السلام در شهود زنا این زور کرد. گزیگش گزیگه مفصل است، دیگر ما مختصرش را میگوییم که یه زنا، بله یه زن عابدهی بود، صالحهی بود، زمیلهی بود، زن شخص صالحهی بود، ملک اون زمان اون شخص صالح را، مرد صالح را فرستاد برای یک کاری انجام بدهد. اون مردم رفیق بود با دوتا قاضی، چون دوتا قاضی پیش ملک قاضی بودن و اون مرد را هم بله ملک خیلی علاقه بود، داشت، شخص صالحی بود. اون مردم با این دوتا قاضی رفیق بودن، به این دوتا قاضی سپرد که من که میروم به سفر کار ملک را انجام بدهم، شما هم از زن من مواظبت کنید، اگر حاجتی دارد، چیزی میخواهد، احتیاجی پیدا کرد. این دوتا قاضی گردن کلفتم، بله از خدا نترسم. وقتی که اون شخص رفت به سفر، رفتن پیش این من، بله این زن خیلی جمیله بود، جمالش خیلی، این گرفت جمالش اینها را. بالاخره تکلیف کردن به او که باید شما زن کذا عابده با ما این کار را بکنید، و الا اگر نکنی میرم پیش، ما ایدیم پیش ملش قاضی هستیم، شهادت میدهیم که تو زنا کردی در غیاب شوهرت و تو را همین زور میکشند و کذا میکنند. اونم گفت که برید ای بندم، برید شهادت بدهید، من حاضر این قضیه نمیشم. اونها هم همین زور که قاضی هستیم، کلاممون مقبول است، آمدن پیش ملک شهادت دادن بر این که بله یا ملک کجا نشسته ای، اون مردی که فرستادی زنش فلان کار را کرده است. ملک خیلی متأثر شد، زن خیلی بله عابده بود، معروف به عبادت بود، زاهده بود، زن این شخصی بود، شخص صالح است. خب دو شاهد عادل گردن کلفتم که قاضی هستن، شهادت دادن. ملک گفت که خب ما این را بله حد میزنیم، این را میکشیم دیگر، رزمش میکنیم مثلا، ولیکن یه قدری یه سه روز مهلت بدهید که ما در این عرض سه روز به جماعت شهرم خبر بدهیم. خب ولی او بعد از این که این قضیه مهلت شد، قضیه سه روز شد، اون ملک به اون وزیرش گفت چی کار بکنیم، این چی قضیه ایست، اینها هم که شهادت دادن، این قضیه عجیبه ایست. خب روز اخیری بود که روز سومی بود، اتفاقا وزیر میگشت، متفکر بود که تمام میشود اون مهلت، دید در کوچه ای که هست یه چند نفر بچه‌ای با هم دیگر بله بازی میکنن، بله یا بچه یا بزرگ دیگر فعلا تو ذهنم نیست، اینها هستند با هم دیگر بازی میکنن. چند یکی از اون بچه ها هم داینال نبی صلی الله علیه و نبینا و آلهی بود. بله اون دید که اونی که داینال هست، اون بچه به دیگران میگوید بر اینکه بیایید من قضاوت بکنم این قضیه زن را با این دوتا قاضی که ملش دارن. وزیرم نگاه میکرد، یه تپه خاکی درست کرد، یه شمشیری که از نیبود گذاشت اونجا، ولی اون دو نفر از اون رفقاش را هم قاضی قرار داده بود، یکی آورد، یکی از اون قاضی ها را، یکی را گفت برو یکی بیا، از این خصوصی یا سوال کرد چون زن را چه جور دیدی، کجا دیدی، کدام ساعت دیدی، شب بود، روز بود، توجه. اون وزیر فهمید که محاکمه این زور بشود، ما هم بریم این دوتا قاضی را همین زور محاکمه ببریم. آمدن ما بین اون دو قاضی در مقام شهادت تفریق انداختن، چیز بشون معلوم شد، با هم دیگر مختلف حرف زدن، چیز بشون بر ملک معلوم شد، با اونها همین زور کرد. پس معلوم می شود داینال قضاوت به اون بچه ها کرد، صورت واقعه را درست کرده بود، شبه واقعه را درست کرده بود، و این فرض بفرمایید باعث شد که واقع کشف شد. علی هذا الاساس. ایشان میفرماید کما فعله داینار علیه السلام، بعد هم میفرماید که و کما داینال در شهود زنا، و داوود علیه السلامی که هست، داوود علیه السلام هم فی اون شهود رجلی که مفقود شده بود. داوود علیه السلام هم یک قضیه ای دارد، اون قضیه اش عبارت از این است که یه روزی از کوچه میگذشت، دید بچه ها جمع شدن ولی بازی میکنن، یکی از بچه ها را میجنجی ماتدین، اسمش ماتدین است، اون بچه را داوود علیه السلام صدا کرد، گفت اسم تو چیه؟ گفت ماتدین. گفت چی گذاشت از این اسمی را به تو؟ گفت مادر. مادرت کجاست؟ بیا بریم پیشش. این قضیه خیلی مهم است، استفاده های خواهیم کرد از این قضیه که بعد معلوم می شود چیست. گفت اسمش چیه؟ گفت ماتدین. چی گذاشته؟ مادرت. بیا بریم پیش مادرت. رفتم پیش مادرش، گفتم خب این اسمش چیه؟ یا مادر. گفت ماتدین. چی گذاشت این را؟ پدرش وصیت کرده بود من گذاشتم. پدرش وصیت کرده بود، بله. پدرش قضیهش این بود که چند نفری بودند، پدر این تیپ با اونها سفر رفت، اونها از سفر برگشتن، پدر این بر نگشت. من پرسیدم از اونها که پدر این چی شد؟ گفتم مرد. اموالش چی شد؟ مالی نداشت، مالش را هم چی شدن. وصیتی کرد موقع مردن؟ گفتن چرا وصیت کرد؟ گفتن که اگر من بچه ای که دارم اسم او را ماتدین بذارید. اون وصیت کرد پدرش موقع مردن که اسمش را ماتدین بذارید. بله منم بدون زد اسم این را ماتدین گذاشتم بعد از این که متولد شد. اون رفقای پدری که مرد کجاست؟ زنده هستن یا مرده؟ گفت نه زنده هستن. کجاست؟ بیا ببر مرا ببر پیش اونها. داوود علیه السلام گفت مرا ببر پیش اونها. اونها را یکی یکی احضار کرد، اونها را تفریق کرد. کیفیت چجور پدر این مرد، یکی یکی از اینها سوال کرد. از این تفریق معلوم شد که پدر این را هم اینها کشتند، مالش را هم برداشتند، این وصیت و اینها بی خوده. بله بله اونها که بعد از این ثابت شد قاتل پدرشون هستند، مال هم اونها خورده اند، بعد از این که تدارک کرد این حقوق را داوود علیه السلام، گفت که پسر اسم پسرت را آشدین بذار. بعد از این آشدین، بله ماتدین نشد، آشدین شد. پس از او هم ظاهر می شود برای این که تفریق عیب ندارد، تفریق شود. بعد صاحب جواهر قدس الله نفسه شریف می فرماید که خب این کار انبیا به ما چه مربوط؟ انبیاء سلف که انه اینها چه مربوط به کار ما که تفریق فعلا جایز باشد یا مستحب بوده باشد در موارد ریبت؟ منظم می کند به اینها قول خداوند سبحانه را که در قرآن مجید به نبیش امر می کند که فبه به هداهم، بعد از این که انبیاء گذشته را می گوید که به اینها بله اینها را هدایت کرده بودیم، کتاب به اینها نازل کرده بودیم، احکام داده بودیم، فبه هداهم اقتده، امر می کند به اقتدای به اونها. پس ما هم باید بله اقتدای به اونها بکنیم در این هدایتی که اونها داشتن. خب بعد می گوید چند نصاب جواهر، خب شریعت سابقه نسخ شده است، چجور ما به شریعت سابقه عمل کنیم؟ عمل کردن به اون احکام به امری که ذکر کردیم در قرآن مجید است، این محصولی نداره. عمل کردن به شریعت سابقه بما این که این شیء حکم سابقی است و من یهودی و نصرانی هستم، این نمیشه. اما عمل کردن به حکمی که در شریعت سابقه بود و من نسخ او را نمیدانیم، بما این که حکم الله هست حتی فی شریعت لایقه و فی شریعت الاسلامیه، این وجه این عیبی ندارد، بله محظوری ندارد. بعد میفرماید خوب انبیای گذشته را گذشتیم، از این حرف هم صرف نظر کردیم، انبیا سابق تفریق کرده بودن، اینا به درد ما نمیخورن. خود علی ابن ابی طالب علیه السلام در سبعت اینج خرزو فی سفرین. بعد هم فوق دواهد من هم برگشتن ششتاش برگشت یکیش بر نگشت. زن او گفت که شوهر من با شما بود، چه شد؟ گفت شوهرت برد، ولی او را دفن کردیم، خاکش کردیم، تزییزش کردیم، خیلی احترامم کردیم، خوش گذشت براش، دفن کردیم ولی برگشتیم، مالش چه شد؟ مال نداشتیم. ولی در اینجا این زن ولی شکایت را برد پیش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ولی چینا اینزو کردن. توجه کردید؟ اونجا دارد بر این که یعنی بعد از این که بعد یک پیش شلیح رفته بودند قضاوت کرده بود اونها، بالاخره اونجا اینجور بود که امیر المؤمنین سلام الله علیه اون شش نفر را دعوت کرد، خواست اونها را تفریق ما بینه ما کرد، هر کدام را به یه استوانه ای از در یه استوانه ای از مسجد قرار داد، سرشون را پوشاند، یکی صدا کرد. توجه کردی؟ بله. و به حاضرین هم گفت فرموده بود بر این که هر وقتی که بله من الله اکبر گفتم شما هم الله اکبر تکبیر بگویید. بله یکیش را صدا کرد، بله فرض بفرمایید از او استفسار کرد، الله اکبر فرمود، دیگران الله اکبر فرمودن، اونهای دیگر هم نمیدونن، خیال کردن که نه اون رفیقشون سری را گفته است، تکبیر گفت، اونا هم آمدن اقرار کردن، قضیه کشف شد. خوب خوب خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه تفریق کرده بود، پس فعل علی ابن علیه السلام عیب ندارد. صاحب جواهر در ذیل این کلام می فرماید و من هویولم، یعنی از اونی که از فعل علی ابن علیه السلام معلوم می شود که اختصاص به تفریق ندارد. قاضی هر عملی که وسیله بوده باشد، به احتیال بوده باشد، به وصول الالحق و الواقع که به حق برسد، قاضی واقع را بداند، هر وسیلهی که فی نفسه مشروع است میتواند با اون وسیله تمسک کند، که مثل تکبیرت الاحرام، بل تکبیرت الله اکبرها، تکبیرت الاحرام که عرض کردیم اشتباه شد، مثل تکبیره گفتن که فعل مباحث به این تکبیره، به زور تکبیره انشاءالله غالب خواهیم شد به این صدامیان دیگر، این ایشان هم به این زور تکبیره واقع را کشف کرد، هر وسیله‌ای که فی نفسه مشروع بوده باشد به این طرز بفرمایید به این وسیله میتواند واقع را کشف کند. اینها را که صاحب جواهر نقل میکند بعد میفرماید ولیکن صاحب مسالک در مقام یه اشکالی دارد. مسئله چی بود؟ مسئله لا به اسباب تفریق الشهود و یستحب بذلک فی مورد الریبه. صاحب مسالک گفته است که یه وقت شاهدین عدلین هستند و شهادت هم دادند. توجه کردید؟ و اون وقت مدعی هم گفته است یا قاضی برای شما هم حکم بکن که من شهادت دادن اینها، دعوام شابه سود، حکم بکن. اینجا گفته است که بعد از این که شاهدین عدلین شهادت دادن و مدعی طلب کرد حکم بکن، قاضی نمیتواند تفریق کند، بگه جنوز باشد من از یکی یه سوالی بکنم، قاضی باید اینجا حکم بکن. چرا؟ چون که مقدمات حکم تمام شد، شاهدین عدلین شهادت دادن و اون هم ولی مدعی هم طلب الحکم کرد، این باید حکم بکنه. این که تفریق جایز است یا مستحب است در موارد ریبه، این در صورتی است که مقدمات حکم هنوز تمام نشده باشه، مثل این که هنوز شاهدینی که از عدالتشون ثابت نشده است شهادت میدن، یا عرض بفرمایید مدعی هنوز طلب نکرده از حکمی را، اونجا میتواند قاضی این کار را بکنه. و اما در صورتی که مقدمات حکم تمام بشه، بعد قاضی نمیتواند بعد از این که شهود شهادت دادن ما بین شهود تفریق بیندازد، از اونها چیزهایی سوال بکنه. اگر مدعی طلب کرد باید حکم بکنه، حتی مع ریبه، حتی در شهادت قاضی در شهادت شاهد ریبه پیدا کند، بعد عدلین هستند ها، به میزان احراز شده از عدلین هستند، شهادت دادن و شهادت چون تمام شد، اما قاضی خورده تو ذهنش نمیره این قضیه، توجه کردی، نمیتواند توقف از حکم بکند، مدعی طلب کرده باید حکم بکند. این در صورتی است که قبل تمام مقدمات الحکم بشود و قبل مقدمات الحکم اجر بخواهد تفریق بکند جایز است یا مستحب است، و اما بعد تمام مقدمات الحکم این جوازی ندارد حتی مع الریبه، مگر کسی بگوید که با ریبه بر قاضی حکم کردن واجب نیست. در صورتی که قاضی شک پیدا کرد در واقع، نه حکم کردن در اون واقع ولو مدعی طلب میکند واجب نیست. صاحب جوارم دارد که و کما ترا، چرا؟ برای اینکه خداوند متعال فرموده است کونوا قوامین بالقسط، شهدا علی‌الله و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک کذا، این باید حکم بکند، حکم کردن قیام بقسط واجب است. بدون جهت صاحب جواهر این زور می فرماید این صاحب جواهر مسالک این اشکال را کرده است، و این که بگوییم در موارد ریبه بر قاضی هم حکم ولجا واجب نیست، این هم که نمی شود. پس عبارت مصنفی که دارد و ولا بأس بتفریق الشهود و یستحب بذلک فی موارد ریبه، این را باید یا حمل کنیم به اون صورتی که مقدمات حکم تمام نشده باشد، یا حمل کنیم که در مقام ادای شهادت مستحب است تفریق کند، یا در مقام ادای شهادتی که هست در مقام ادای شهادت تفریق کند، چون که شاهدن شهادت میدهند، یه وقت هر دو وایستادن، هر دو میشنوند چون دیگری چه شهادت داد، این یه ادا شهاده است، یه فردشه، یه فردش هم این است که نه قاضی گفته تو اونجا وایست، تو اون یکی بیا، هنوز شهادت ندادن ها، در مقام ادا شهاده تفریق میکنن، این هم یه فرد از واجب تفریقی است. ادا شهاده ای که هست واجب است، ادا شهاده یه وقت مجتمع هم میشود، یه وقت تفریق هم میشود، که بگوییم که لا به عصب تفریق و شهود در مقام ادا و شهاده توجه کردید، چرا؟ چون که این یه فرد از ادا و شهادت است، منتها مستحب بس این زور تفریق و این فرد راضی است در جایی که مورد ریبه بشود، چون که در او زیادت و تثبت است. این کلامی است که صاحب جواهر از اول تا آخر در مانحنفی داره. در این مسئله دو جهت هست، هر دو جهتش مهم است، ولیکن یکی اهم از اون بر دیگری است که صاحب جواهر اینها متعرض به اون جهت نشده. و یه جهتی که مهم است او عبارت از این است که شاهد ولو شهادت بدهد، عدلین شهادت بدهد و مدعی هم طلب کند حاکم که حکم بکن، در جایی که حاکم ریبه داشته باشد در واقع، نه تأخیر انداختن حکم ما می که میبیند قاضی مع ریبه تأخیر می اندازد، می که چه خوب یه هفته دیگر، یه هفته مهلت بدید بیا. چرا؟ چون که اونی که در آی دلیل داریم، ما دلیل ما فقط همون آیه مبارکه و نظیر روز که کونو قوامین بالقسط شهدا علی‌الله، و یکی هم فرض بفرمایید که قضاوت واجب است، و من لم یحکم بما انزل الله، این فوری حکم کردن چرا که دلالت نمی کنند، این حکم بما انزل الله می کنند، ولیکن سه روز دیگر بیایید، یا فرض کنید قیام بقسط می کنند ولیکن سه روز دیگر بیایید، این منافات ندارد، چون که امر دلالتی بر فور نمی کند که فورا باید این حکم بدهد، نه ما دلیلی نه از اون آیات داریم نه از روایات داریم، نه اون دلیلی که دلیلی بود که قضاوات بس بر قاضی تصدی و قضاوت در موارد حفظند نظام، نه او اقتضا می کند که سه روز یه هفته مهلت گرفته بشه، بدون جهت قاضی در مواد ریبت حکم را تأخیر بیندازد، ما محصولی در این نمیبینیم و این یه جهت مهمیست که عرض کردم. اما اهم از اون است، آیا این فعلی که از نبی داینال نقل شده است یا از نبی داوود علیه السلام نقل شده است یا از علی علیه السلام نقل شده است، این نقل ها چه جور از اینا چه استفاده می شود؟ اونی که در داوود علیه السلام بود اصلا تفریق شهود نبود، تفریق شهود نبود، اونجا دعوایی نبود. اون زنت اون کوچه می رفت، داوود علیه السلام دید می جن یا ما تدی، خب صدا کرد گفت اسم تو چیه؟ گفت ماتدین. چی گذاشته؟ مادرت. بیا بریم پیش مادرت. رفتن پیش مادرش، اسم این را چرا گذاشتی؟ پدرش وصیت کرده بود. کی وصیت کرده بود؟ اینجور سفر رفته بود، در سفر مرده، مالش هم ولی مال هم ندارد، گفتن وصیت کرده، وصیتش این بود ماتدین من گذاشتم. خب اونجا زن به کی دعوا داشت؟ چه شهود بود؟ اونجا قضیه تفریق و شهود نبود، اصلا قضیه دعوا نبود، زنکه دعوایی نداشت. اونجا تفریقی که داوود علیه السلام انداخت، تفریق ما بین متهمین انداخت، فقط اونها متهم بودن. درست توجه کنید ریشه اون مطلبی که عرض خواهم کرد، اونها فقط متهم بودن، دعوای نه دعوای بود در بین نه در این، دعوا نداشت، شهود نبودن. دعوا به کی داشت؟ متوجه به کی نبود؟ دعوا نداشت. ولی متهم در نظر داوود علیه السلام، اونها اون شش نفری که باقی مانده بودند، او در نظر داوود علیه السلام متهم بود. نه نیست، همین اساس حرف ما این است، این جور نیست. ولی چی؟ داوود علیه السلام دعوایی نداشتی، در دعوا جزم معتبر است. آقا در دعوا جزم معتبر است، بعد از دعوا حاصل می شود. ولی توجه به فرمان، درست توجه کنید چرز می کنم. در قضیه داوود علیه السلام مسئله تفریق و شهود نیست، و اما در قضیه اون فرض بفرمایید داینال، در اون قضیه ایشون تفریقیشون، تفریق ما بین شهود نبود، عیبی ندارد داینال باشد. اونم تفریق دانیال، تفریق در شهود که ندام، تفریق اون ایشان تفریق ما بین اهل دعوا قرار داد. اهل دعوا دوتا قاضی بودن، دوتا قاضی جردن کلوف که کار بد میخواستن بکنن با اون زنه که ای ساله که خدا هم سال اونها را زیاد بکنن، در ممالک اسلامی را پر ببوند از اونها. اون زن ساله ای که هست، اون زن ساله نسبت او دعوا داشتن، نسبت زنا داده بودن، گذف کرده بودن، دعوای زنا کرده بودن، گذف کرده بودن. اونها وقتی که این دعوا را کردن، تفریق ما بین المدعیین قرار داد، اون تفریق شهود نبود. علی علیه السلام در اون شش نفری که ما بین اونها تفریق انداخت، اونها شهود نبودن، اون شش نفر طرف منکر بودن، تفریق ما بین المنکرین انداخت. اون زن یا پسر اون شخص مقتول که مفقود بود، ادعا کرد که پدرم را اینها بردن، پدرم هم مال داشت، نه پدرم را آوردم نه اموالش را آوردم. دعوا به اینها داشت، اونجا تفریق ما بین المنکرین قرار داد. بدون زد صاحب وسایل این روایت را در بحث اینکه جواز تفریق اهل دعوا و المنکرین در اون باب نقل کرده است. این روایت را تفریق در شهود نیست در روایات، مگر در اون روایت بر دانیال که او هم در صدرش را نقل می کند مولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام یک قضاوتی کرده است، در صدر اون روایت داره. اون قضاوت هم عبارت از این است که زنی پیش بله فرض آمد پیش عمر و ادعا کرد که دختری من یتیمه بود در خانه من، توجه کردید او زنا داده است با شخصی. عمر ولی گفت شاهد داری یا نه؟ شش تا هم زن گردن کلفت آورد که اینا هم شاهدشه. اونجا عمر نتوانست کاری بکند، قضاوت چجور بکند، علی ابن ابی طالب علیه السلام را آورد. علی ابن ابی علیه السلام فرمود شهود تو چی؟ که ها هستن؟ گفت این زن ها. خب اون وقت تفریق کرد علی ابن ابی طالب. اونم درست نیست اون روایت، باید تحمل کنی که علی علیه السلام چی کرده، چون که در باب زنا شهادت نساء مقبول نیست، نساء منفردات. یا باید بله سه مرد بوده باشد دو زن، یا دو مرد بوده باشد چهار زن، و اما مردی نیست شش زن آمده، شش زن چکار میکنه؟ خب حکم از اول معلوم است که برید پیکار دار، از شما شاهد نمیشه. و اون کسی هم که نسبت داده است اینا را به حد قصر میزنه، مطلب تمام شد. علی علیه السلام چی شرط چرا تفریق کرد ما بین این زنها؟ اینها را تأمل بفرمایید تا اون مطلبی که فرد به گفتیم اهم است فردا انشاءالله.